خب ممنونم از شنونده هایی که پیام خودشون رو فرستادن به 30558. خانم دکتر، من پیام ها رو میخونم، خیلی سریع پاسخشون رو بدیم. شنونده با شماره 0911-2359 قدری هم تلخ هست، گفتن که دختر 18 ماه هم به صورت مادرزادی دست راست نداشتن، چی کار کنم اجتماعی بشه؟
بله درسته. خب خیلی از بچه ها با شرایطی روبرو میشن که به لحاظ ظاهری با بقیه متفاوت میشن و این موضوع خواه ناخواه روی عزت نفس بچه ها تأثیر گذاره. یعنی وقتی فرزند من احساس میکنه که با بقیه خیلی متفاوته، نگران پذیرفته شدن از جمع و نگران حضور در جمع. من پیشنهادم به مادر عزیز این هست که روی توانمندی هایی که فرزندشون دارن تأکید بکنن و اونها رو هم برای خودشون و هم برای فرزندشون بزرگ کنن. مثلا شما خیلی خوب میدوی، شما خیلی قشنگ مثلا موها رو شونه میکنی، حالا بسته به سن بچه، تو خیلی خوب ریاضی حل میکنی، خیلی شعرهای قشنگی میخونی و بتونن اون مهارتها رو در واقع بزرگ بکنن، جوری که فرزندشون احساس بکنن که اگر من یک چیزی رو ندارم به جاش یک چیز اضافه ای رو دارم.
بله.
و از این طریق میتونم اون عزت نفس رو تقویت بکنم. به اضافه اینکه کتاب‌های خیلی زیادی در این حوزه برای خود کودکان وجود داره که میتونن تهیه بکنن و بچه‌ها با این در واقع پذیرش درشون ایجاد میشه که من یک تفاوتی با بقیه دارم، اما این تفاوت هویت منو تشکیل نمیده و من میتونم با بقیه ارتباط داشته باشم.
بله ممنونم ازتون. بریم سراغ تلفن‌ها، تلفن‌های شما.
من دو تا پسر دوغلو دارم، بعد یکیشون همیشه با اون یکی زور میگه، 3.5 سالشونه. بعد مثلا میخوام اون یکی رو مساعد کنم که وسایل خودت رو بردار، قبول نمیکنه، به زور وسایل داداش کوچیکش رو میگیره. میخواستم ببینم یه راه حل کارشناس شما میگه که ما بتونیم اینو متقاعدش کنیم که زیاد برادرش زور نگه، کتکش هم میزنه. تشکر، مرسی از زحمت.
خب خانم دکتر، این اولا که ممنونیم از این شنونده خوبمون، حالا شاید ربطی دقیقاً به موضوع برنامه‌مون نداشت، اما شما در بخشی از صحبتاتون اشاره کردید مالکیتی که نسبت به وسایلشون و اسباب بازی‌هاشون دارن. ممنون میشم این تلفن رو هم شما پاسخ بدید.
خب ما اینجا دو تا موضوع رو داریم، هم دعواهای خواهر برادری که خیلی زیاد اتفاق میفته و همین بحث مالکیت. حالا با توجه به اینکه سن فرزندشون خیلی زیاد نبود و کوچولو بود، من فکر میکنم که اولا این که ما بتونیم احترام بذاریم به این که این اسباب بازی خاص مال شماست و اون یکی مال برادرته و بتونیم این رو براشون جا بندازیم که من مالکیت تو رو روی این اسباب بازی به رسمیت میشناسم، این اسباب بازی مال شماست و میتونی به برادرت ندی، فلان اسباب بازی هم مال برادرته و میتونه به تو نده. خب این یک کار خیلی مهمه که باید فرزند ما این رو یاد بگیره. مسئله دوم این هستش که خب فرض کنید که حالا اینطوری که این پدر عزیز گفتن، فرزندشون برادرش رو زنه. وقتی بحث آسیب زدن به کس دیگه ای مطرح میشه، اونجا ما یه مقداری متفاوت عمل کنیم. ما یک سری قانون میذاریم، مثل اینکه نه کسی اجازه نداره کسی رو بزنه. میتونید حتی مثلا موقعی زدن دستش رو بگیرید، از برادرش جداش بکنید، فاصله بندازید یه مقداری که آسیبی در واقع وارد نشه و بتونید بهش یاد بدید که اگر تو ناراحتی، اگر عصبانی هستی، زدن نه، نمیزنیم، به جاش چی کار میکنی؟ میتونی بری درخواست بدی که اسباب بازی تو بهت بده، میتونی یه کار دیگه بکنی. و یک چیز دیگه، با توجه به اینکه سن کوچولوشون خیلی کم بود، یه روش خیلی خوب هم این هستش که حواسش رو پرت بکنن. یعنی وقتی تا وقتی بچه ها کوچیکن به راحتی حواسشون پرت میشه، وقتی داره بهونه میگیره، وقتی داره برادرش رو میزنه، اگر میتونن از حواس پرتی هم میتونن از کنارش استفاده بکنن.
بله ممنونم از توضیحاتتون. و اما یکی دیگه از شنونده هامون، یک پسر 6 ساله است و والدینش الان پیام دادن و گفتن که خیلی بهانه گیری میکنه، همش میگه بریم بیرون، خسته شدم، بریم پارک، چیکار باید بکنم؟
بله. خب این موضوعیه که فکر کنم اکثر خانواده ها باهاش درگیر هستن. بچه ها دیگه کلافه شدن، یعنی اون اوایل خب هم ما والدین تلاش بیشتری میکردیم برای اینکه سرگرمشون بکنیم، خودمون انرژی بیشتری داشتیم، ولی الان هم بچه ها خسته شدن و هم والدین خسته شدن. بنابراین اون در واقع شرایط رو که شاید اوایل اسفند ایجاد میکردن برای بچه ها الان نمیکنن و طبیعی هستش که بچه ها بهونه گیری.
البته فکر کنم سنش در رده‌ای باشه که بتونن خیلی منطقی باهاش
بله،
صحبت
بله بله حتما. من پیشنهادم برای این خانواده این هستش که اولا که برای کودکشون توضیح بدن که الان شرایط اضطراری هست به خاطر اینکه ما نمیخوایم که در معرض بیماری قرار بگیریم. مسئله بعدی این هستش که بچه ها اگر برنامه منظم و روتینی نداشته باشن کلافه میشن. بنابراین شما حتما برای بچه‌تون باید یک برنامه بریزید، چه ساعتی حدوداً از خواب بیدار میشه، چقدر میتونه کارتون ببینه، حتما باید در طول روز نقاشی بکشه، کار دستی درست بکنه، بازی‌های حرکتی بکنه، بازی‌های فکری بکنه، بازی با پدر و مادر، هر کدوم حداقل نیم ساعت در روز جزء واجباته. بله. و من فکر میکنم که اگه یه خانواده بخوان همه اینها رو پر کنن وقتم کم میارن. بله. برای بچه کلافه خیلی نمیشه. حتما براش یک برنامه منظم و روتینی رو تهیه بکنید، هم خودش بدونه که در طول روز قراره چه کارها بکنه.
بله.
هم شما بدونید که بچه درسته. قراره چه کار بکنه.
ممنونم. و پیامک بعدی که الان به دستمون رسیده از خانم لیلا هست، گفتن که بچه های این دوره در واقع در این دوره منزوی میشن و فکر میکنم هیچ گریزی هم نیست، هیچ راهی نداریم. واقعا هیچ راهی دیگه نیست؟
نه، من با ایشون خیلی موافق نیستم. راه گریز وجود داره، هم یه مقدار زیادی از این بار رو ما میتونیم به دوش بکشیم، یه مقدار زیادی از این بار رو با لحاظ کردن مسائل بهداشتی و اینها میتونیم در واقع جامعه درخواست بکنیم. مثل اینکه اگر شرایطش در شهرشون مهیا هست، میتونن فرزندشون رو یه ساعتای در روز ببرن توی حیات بازی بکنه، با رعایت فاصله در پارک‌های خلوت ببرن و بچه یه مقداری در اجتماع قرار بگیره. یک موضوع دیگه این هستش که ما برای بچه‌هایی که تقریبا از 5-6 سال به بالا هستن، بحث شبکه‌های اجتماعی رو داریم کمرنگ می‌کنیم. یعنی بله. چی؟ یعنی فرزند من اگر یک دوست صمیمی در مهد داشته که هر روز میتونسته ببینتش، حالا من مامان با هماهنگی با مامان اون دوست ممکنه بتونیم روزی مثلا 10 دقیقه یک رو بذاریم اینها با هم ارتباط داشته باشن، با هم در مورد موضوعاتشون و اسباب‌بازی‌هاشون صحبت بکنن و ما از این طریق میتونیم به بچه‌ها کمک بکنیم که همچنان ارتباطشون با همسالانشون حفظ بکنن، هرچند که خب گریز ناپذیر هست که این ارتباط خیلی کمتر از شرایط عادی است.
بله. ممنونم ازتون دکتر سالهیان، بازم برمیگردم به میز مشاوره و حتما با شما صحبت میکنم. ساعت 15:08 دقیقه است، بخش بعدی برنامه رو از دست ندید. شما شنونده پشت چراغ سبز از رادیو فرهنگ هستید. دکتر صالحیان، فکر میکنم یک گروه دیگه از کودکان، یک رده سنی دیگه زیر دبستان باقی مونده.
بله.
از مهارت‌های اجتماعی این کودکان بفرمایید.
بله، بچه‌های 5 ساله و 6 ساله ما که عمده زمانشون رو قبلا توی مهد‌ها می‌گذروندن، بچه‌های پیش دبستانی بودن و به هر حال با گروه همسالانشون ارتباط داشتن، امروز توی خونن و طبیعیه که یک سری از کارهایی رو که اونجا با دوستانشون انجام دادن الان انجام نمیدن. بچه‌های این رده سنی خیلی نیاز دارن که استقلال رو تجربه بکنن، قانون پذیری، نوبت دهی در بازی و در واقع بده بستون در بازی ها رو تجربه بکنن. نوبت بله. منه، نوبت توی اول تو تاس بندازی بعد من تاس بندازم. این کارها بهشون یاد میده که در اجتماع سری قوانین وجود داره، سری اولویت ها وجود داره و اینها خانواده ها میتونن با بازی های خودشون میکنن در واقع تقویت بکنن. یک مورد دیگه که در این سن وجود داره بازی های نقشه، یعنی بچه های 5-6 ساله و البته بچه های تقریبا 4 ساله تمایل دارن که مثلا نقش پلیس رو بازی کنن، نقش پرستار و دکتر رو و بازی های نقش رو بازی میکنن و اینها به در واقع شناخت اونا درباره نقش‌های اجتماعی خیلی کمک میکنه. بنابراین از این بازی‌ها خانواده‌ها غافل نشن، میتونن با فرزندانشون اینجور بازی‌ها رو انجام بدن و در موردش صحبت بکنن. بله. مثلا اگر ما داریم پلیس بازی میکنیم، پلیس کیه، چه کار میکنه، چه نقشی داره، چه ابزارهایی داره و فرزندشون رو با نقش‌های اجتماعی اینجوری آشنا بکنن و در شرایطی که امکانش هست به جز این که حالا اونها رو از طریق بازی، کتاب و کارتون ها و اینها دارن آموزش میدن، اگر شرایطش هست در محیط اجتماعی همین کار رو بکنن. مثلا ما ماشین داریم رد میشیم، یه ماشین پلیس میبینیم، اشکالی نداره که وایسیم براش توضیح بدیم، حتی از آقای پلیس بخوایم که یک توضیحی در مورد کارش بده. از این لحاظ که بچه‌ها در این سن باید هویت‌های مختلف اجتماعی رو یاد بگیرن و نقش‌های مختلف اجتماعی رو بشناسن تا بتونن در آینده خودشون یه نقش مفید رو انتخاب بکنن. بله. و خودشون رو هم از طریق اینجور چیزها میشناسن. یعنی اون ایشون آقای پلیسه، منم یه بچه این خونم، ایشون معلمه، منم شاگردم، و اینها رو میتونه بفهمه و اینا خیلی اینجور بازی ها خیلی مهمه.
خیلی مهمه. ممنونم. سه گروه سنی رو بهش پرداختیم و از زبان شما شنیدیم. خان دکتر، فرصتمون کمه، خیلی کوتاه فقط ازتون بپرسم، ما توی شرایط سختی هستیم.
بله.
میرسیم به موضوع مهم والدین. الان خب خیلی ها دغدغه اقتصادی دارن، خیلی ها از آینده و مبهم این ویروس چیزی نمیدونن و اونقدر ما والدین خودمون دغدغه داریم که دیگه این دغدغه های کوچیک مثل اینکه بار آموزش های مهد یا همبازی شدن با کودکان که اضافه شده به دغدغه های والدین هم دیگه واقعا تاب نداریم. میخوایم در واقع والدین رو یه مقدار آروم بکنیم دلشون رو. این آموزش ها واقعا اونقدر مهمه که ما بخوایم یه دغدغه دیگه هم اضافه بکنیم به دغدغه هامون، یا اینکه نه آروم‌تر باشیم و بتونیم خیلی حالا اینو در نظر بگیریم که حالا اگر چند ماهی نرفت اشکالی نداره، چیزی زیاد تغییر نمی‌کنه.
آقای همتی، ما متاسفانه می‌بینیم در بین والدین که این چند وقت هم افسردگی و هم استراب در بینشون داره بیداد می‌کنه. چند علت داره، یکی شرایط اجتماعی هست.
بله.
و یکی از مهمترین دلایل این هستش که خانواده‌ها فکر می‌کنن تمام بار این مسئولیت به دوش منه و نکنه من نتونم اون وظیفه رو به خوبی انجام بدم. حقیقتش اینه که فرزند ما به معلم احتیاج داره، ولی بیشتر از اون به یک مادر و یک پدر نیاز داره. بنابراین اگر شما بتونید نقش مادریتون رو، نقش پدریتون رو که اون نقش حمایت، نقش امنیت دهی و امثال این هاست رو درست بازی بکنید، حالا اینکه فرزند من چقدر میتونه قیچی بکنه یا چند تا شغل رو میشناسه اونقدر اهمیتی نداره. فرزند شما باید بدونه که کنار مامان و بابا، فارغ از اینکه من آموزش میبینم، به من خوش میگذره و من امنیت دارم، به لحاظ روانی و به لحاظ جسمانی امنیت دارم، پذیرفته شدم، منو دوست دارن، به من اهمیت میدن. بنابراین من ازشون تقاضا میکنم که درستی که آموزش مهمه، اما قرار نیست که پدر بودن و مادر بودن فدای آموزش بشه. اون نقش بسیار بسیار مهمتر و تأثیرگذارتر روی روان بچه.
خانم دکتر سالیان، خیلی لطف کردید که دعوت ما رو پذیرفتید. ممنونم از توضیحاتتون. امیدوارم در برنامه بعدی باز هم بتونیم از حضورتون استفاده کنیم. روزتون بخیر. خدا نگهدار. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. شنبه ها ساعت 14:30 از رادیو فرهنگ. تا بعد.
در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم آیش رو به مدت 15 دقیقه بشنوید.
آیش با همکاری اداره کل صدای استانها.
دوستان عزیز شنونده، خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که حال و احوالتون خوب باشه در هر کدام از آبادی ها و روستاها که زندگی میکنن. اما در برنامه امروز به دهستان دشت خاک از توابع شهرستان زرند اومدم تا از این روستای قشنگ و زیبا و البته یکی از بزرگترین روستاهای شهرستان زرند برای شما گزارش تهیه بکنم. همینه کم در حضور یکی از اهالی این دهستان هستم. آقا سلام.
سلام.
حال شما خوبه؟ خوب هستین؟
سلامت باشید.
خواهش میکنم. من درست گفتم دشت خاک زیبا و قشنگ و خوش آب و هوا؟
بله بله.
یه مقداری در مورد
روستای دشت خاک یکی از بزرگترین روستاهای استان هست. حالا شما گفتین شهرستان، چون نزدیک به 4000 نفر جمعیت داره خود روستا و یکی از سردترین نقاط استان کرمان هست. اینم قابل توجهی که اگر دوستان دقت کرده باشن تو اخبار استان، هر از گاهی به عنوان سردترین نقطه استان ازش اسم برده میشه. این روستا بیش از 20 تا شهید تقدیم انقلاب و نظام جمهوری اسلامی کرده. در وسط این روستا یه امامزاده داریم به اسم امامزاده سید ابراهیم، از که نوادگان امام موسی بن جعفره و برای کلیه مردم قابل احترام هست و همیشه مورد احترام کسانی که از اینجا رد شدن بوده.
بله.
آثار باستانی زیادی رو دشت خاک داره که مهمترینشون قلعه باستانی و به علاوه خود زیارتگاه امامزاده ابراهیم.
اون قلعه بازسازی شده، مورد بازدیده.
یه بخشی از قلعه بازسازی شده ولی بخش غربی قلعه هنوز احتیاج به بازسازی داره.
درسته. خب این خونه هایی هم که الان ما دیدیم تو روستا، یعنی قسمت به قول معروف کهنه ای روستا، اینا همشون هم قدمت همون قلعه و اینا هستن؟
برخی از این خونه ها قطعا قدمت خیلی زیادی رو دارن و بافت قدیمی دشت خاک این خاصیت رو داره و محل پستی دشت خاک هم از محلی که قبلا رودخونه بوده، قنات بوده، ولی الان گسترش روستا به سمت نقاط مرتفع و صاف هست به دلیل اینکه خب سیستم آبرسانی عوض شده و آب لوله کشی هست. ولی قبلا که حالا فرض کنین 40-50 سال قبل که اصلا این سیستم نبوده و آب جاری استفاده می‌شده، عموما خونه ها کنار همون قلعه باستانی بوده و برخیشون واقعا خدمت خیلی زیادی رو دارن.
بله، پس یه روستای تاریخی و دیدنی دارین که به هر حال گردشگرم زیاد میایید.
فکر میکنم یکی از پربازدیدترین روستاهای استان کرمان باشه. حالا من آمار دقیق ندارم ولی سال قبل ما فکر میکنم بیش از 2300 تا بازدید کننده خارجی داشتیم که حتی سکونت یک هفته‌ای رو در دشت خاک داشتم. مثلا از یک شب تا یک هفته.
بله.
خب چند تا از دوستان هستن تو بحث گردشگری دارن کار میکنن. بله. تا اونجایی که من اطلاع دارم از ایتالیا، فرانسه و انگلیس اومدن تو این روستا، چند روز موندن و بازدید کردن.
بارکالله. انشالله هم استانیای عزیزمون هم به روستا شما میان، از اینجا دیدن میکنن. حالا میخوام ازتون بپرسم که در روستای دشت خاک کشاورزی هم دارن؟
بله، کشاورزی در دشت خاک رونق خیلی خوبی رو داشته. قبلا توی دشت خاک یکی از محصولات پر اسم و آوازش سیب زمینی دشت خاک بودی که 30-40 سال قبل برگردیم به عقبتر، کل استان به خصوص خود شهر کرمان یکی از محصولاتی خیلی معروف بوده سیب زمینی دشت خاک بوده. الان با توجه به خشکسالی که وجود اومده نزدیک 20-25 سال است یه مقدار الگوی کشت عوض شده و شاید بشه گفت محصول غالب دشت خاک زعفرانه و مرغوب ترین زعفرانه توی استان و یکی از مرغوب ترین زعفرانهای کشور هست و به همین مناسبت 3 تا جشنواره زعفران شهرستان در همین محل برگزار شده.
به به، کسایی که به دشت خاک بیان حتما سوغاتی همپاشون زعفرون هم میبرن. خیلی ممنون از شما برادر محترم که با ما صحبت کردن. اما صنایع دستی چی داشتن از قدیم تو دشت خاک؟
مهمترین صنایع دستی دشت خاک قالی بافی بوده و دارای قالی خیلی زیادی وجود داشته، اما الان فکر می‌کنم به حد یکی دو تا دار قالی رسید، یعنی
کم شده.
آره، تعدادشون خیلی کم شده ولی خب قبلا فکر می‌کنم تا 70-80 دار قالی توی روستا وجود داشته، الان در حد 2-3 تا دار قالی هست. در کنار اون خب صنایع جدیدی که اومده پته دوزی هست که بعضی از بانوان این کارو انجام میدن. بله. اونم به عنوان یک صنایع دستی که استفاده میشه.
پس خانمای پرکاری هم داره دهستان دشت خاک.
بله بله، قطعا
همینطور هسته. خب درود بر همه مردم عزیز شهرستان زرند، خصوصا روستای دشت خاک، و درود و سلام و صلوات هم میفرستیم بر همه شهدای عزیزی که شما تقدیم انقلاب کردین و همچنین سلام میگیم به همه خانواده های شهدا در دهستان دشت خاک. خیلی ممنونم از شما و خدا
خدا حافظ شما.
به روستای زیبا و قشنگ و تاریخی دشت خاک از توابع شهرستان زرند اومدیم، جایی که هم لحاظ تاریخی دیدنیه، هم آب و هوا خوبی داره، هم مردم نجیب مهربونی داره. خانم سلام.
سلام.
حال شما خوبه؟
خیلی ممنون.
شما دشت خاکی هستن؟
بله.
خب زنده باشین. اگر قرار باشه در مورد دشت خاکی خودتون بگین چی میگه؟
یه جای خوش آب و هوا، معمولا تابستونای خیلی سرد و خنکی داره، اصلا احتیاج به پنکه و اینجور چیزا نیست. آب هواش عالیه، زمستوناش یکم سرد هست ولی از لحاظ گردشگری عالی.
خیلی معروف هست محصول ایجو، چی هست اسمش؟
بله، زعفران دشت خاک.
خب ما شنیدیم نون دشت خاک هم خیلی نون خوشمزه‌ایه.
گندم دشت خاک خیلی معروفه ولی الان زیاد نیست به خاطر خوشسالی، معمولا اندازه خانواده اندازه خودشون دارن.
بله، الان نون تنوری دشت خاکی که میپزن تو بازار هست،
معمولا با تنور گازیه، تنور اون محلی تو خونه هاشو دارن، برای فروش زیاد کسی سفارش بده. چرا؟
خواهم ازتون در مورد صنایع دستی قدیم ایجو بپرسم، چه بوده؟
معمولا قالی بافی بوده، نخریسی بوده.
بله، الان دیگه تو خونه ها دار قالی نیست؟
خیلی کم پیدا میشه، تک توکی. چرا؟
حیفه خانمای مثل شما قالی نبافن، اونم قالی های قشنگ کرمونی رو.
بله.
خیلی خوب، خیلی ممنون از شما خواهر محترم که با ما صحبت کردن. بیش از این وقتتون نگیرم. خدا نگهدار. چهای اصلی دهستان دشت خاک هستیم، در حضور برادر بزرگواری هستم، فکر کنم از قدیمیای روستا. حاجا سلام.
سلام.
حالتون خوبه؟
سلام.
خوب هستین؟
لطف دارش.
زنده باشین. حاجا چقدر زاد داره؟
من 65 سال.
هر 65 سالم تو همین دشت خاک زندگی کرد.
بله.
خب بفرمایید قدیم ندیم دشت خاک چطوری بود؟ کشت و زراعت چی بود؟
کشت زراعتش سیب زمینی بود و گندم و جو بود. الان خوشسالی شده، فقط مردم زعفران میکاره، همون پیشزراتش فعلا شده زعفران.
بله.
آب کم و آب شده. بعدش قدیما بیا بدبختی بیچارگی میگوزنن، الحمدلله ما چند الان از همین دشت خاک داریم که دکتر هستن، الان چند دکتر زیادنی داریم، دکتر قربانی داریم.
بله.
سایت دشت خاک داریم.
درسته. بله. پس هم فرزندانشون تحصیل کردن و هم پدر مادرای پرتلاشی.
بله.
توی روستا زندگی. بله. میکنن. خب زنده و سالم باشین حاج آقا. من شنیدم که تو دشت خاک قدیما قالی خیلی میبافت.
بله، خود بابا بزرگ خودم در حدود 17 دست قالی بافی داشت، هیچ مردان نداشتم. بابا خودم یه مدت 17 دست قالی بافی داشته، ولی الان هیچ.
درسته. چقدر ناراحت میشیم وقتی میبینیم که قدیما اینقدر قالی بافی بوده، صنایع دستی بوده، ولی الان دیگه کمتر شده. خب حاجا خیلی ممنونم از شما، خود ما صحبت کردیم، میخوام ببینم که روستا الان اون خونه های جدیدی هم ساختن که خدای نکرد بر اثر زلزله وقتی خراب نشه.
ها خوب شده الحمدلله، خوب شده.
بله، خونه ها جدیدی میبینم در کنار بافت قدیم هست.
بله بله.
الهی زنده و بر عزت باشه شما و همه اهالی محترم دهستان دشت خاک. واقعا این دهستان دیدنی هست، باید حتما آدم بیا ببینه تا باورش بشه که چقدر قشنگ. خیلی ممنونم ازتون و خداحافظ.
و دشت و دمن و صحرای کرمون و بسه شرشور آبشار دادن سینه جولون و بسه گل سوسن گل نسرین گل یاس بر خدا زین همه نعمت تاش سپاس قاری کرمون همه نقش و نگار یادگاری است سر انگشت یار قاری کرمون همه نقش و نگار یادگاری است سر انگشت یار چچه بول بولای سیرش دلتون با میکنه شوری از شادی تو دلهای مصفا میکنه آسمون به اختراش ناز میکنه شبای شهر رو پر از راز میکنه قاری کرمون همه نقش و نگار یادگاری است سر انگشت یار قاری کرمون همه نقش و نگار یادگاری است سر انگشت یار میخوام ای جون دلم باز تو را مهمون ببرم تو را میخوام به بهشت شهر ماهون ببرم توی آستانه پیر عارف ماهون بشین یک باغ مصفا به سفر دوسه بریم قاری کرمون همه نقش و نگار یادگاری است سر انگشت یار قاری کرمون همه نقش و نگار یادگاری است سر انگشت یار دشت و دمن و صحرای کرمون و بسه شرشور آبشار دادن سینه جولون و بسه گل سوسن گل نسرین گل یاس بر خدا زین همه نعمت تاش سپاس قاری کرمون همه نقش و نگار یادگاری است سر انگشت یار قاری کرمون همه نقش و نگار یادگاری است سر انگشت یار قاری کرمون
از استودیوی پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان گرامی هستیم و حالا بوتیقا رو بشنوید از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ به مدت 29 دقیقه.